أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دوستان صدای من رو دارن؟ عزیزان صدای من رو دارن؟ خب الحمدلله. عرض کنم محضر شما، فضای بحث ما، من یه یادآوری بکنم، یکی دو روز فاصله شده، پنجشنبه و جمعه فاصله شده. بحث ما در فرض اول مسئله فضولی بود، در جایی که فضولی عقدی رو منعقد میکنه مع عدم سبق من این من المالک للمالک، هم معامله میکنه، نه لنفسه، نه یه هم نداره. داشتیم ادله اینجا رو میخوندیم، دلیل اول، قسمت اول، اجماعات منقوله و شهرت محققهی بود که شیخ تحقیق کردن. قسمت دوم عمومات قرآنیهی بود که تحقیق کردن. قسمت سوم روایات بود. شیخ روایات رو در دو دسته بررسی کردن، دسته اول روایات مستقله، دسته دوم روایاتی که به قول شیخ معیدن. در روایات مستقله روایت عروه بارقی رو داشتیم، شیخ نپذیرفتن، گفتن این ظاهره در این که رضایت مالک قبل از معامله بوده، پس از محل نزاع موضوعا یا حکما خارج. دسته دوم روایت دوم روایت صحیحه محمد بن قیس بود، شیخ آخرش دلالتش رو پذیرفتن، لکه بخاطر اما و اگرها گفتن با عمومات قرآنی دیگه بی نیاز میشیم از این دلیل خاص. لعل روایت سومی رو خوندیم، یادم رفت از کی بود، اون رو هم نپذیرفتم. بعد وارد معیدات شدم، در معیدات هم دوتا رو خوندیم، الان رسیدیم به خدمت شما عرض کنم سومین معید که در واقع میشه هفتمین دلیل، در واقع اگر بخوایم بشماریم. عرض کردم این شمارش ها پیش شیخ جنسش با شمارش پیش دیگران متفاوت است. نزد شیخ این معید ها و حتی اون روایت محمد ابن قیس هم وقتی که در کنار هم همه جمع بشن میتونه یک دلالت تامی رو برای ما رقم بزنه، مخصوصا دو روایت قبل که ما به صورت معید دلالتشون رو تمام دیدیم، لکن چون دیگران از روایات چیز دیگه‌ای برداشت کرده بودن ما اسم معید گذاشتیم، و الا شیخ دیدید اما و اما گفت با این فرض دلالت روایت تمامه، با اون فرض هم استیناسی وجود داره، لکن به خاطر اما و اما ما گفتیم در حد معیده، اما مجموعه اینها در نهایت به ما یک دلیل تامی را اعطا خواهد کرد. حالا تو این فضا روایت بعدی، بله خدمتتون عرض کنم، روایتی است از آقا امام باقر علیه السلام، روایت ابن اشیم یا اشیم. بله این روایت رو من بعدا در مورد سندش توضیح اجمالی میدم، البته پیش شیخ چون تجاور و تراکم قرائن شاید حالا بحث سندی ما خیلی وجه نداشته باشه، اما یه اشاره هم خواهم کرد. اول موضوع روایت رو من یه توضیح بدم، چون شیخ اینجا متن روایت رو نیورده، اونجایی که شیخ متن رو آورده من رو متن روایت براتون توضیح میدم قصه رو، لکن اینجا چون متن روایت آورده نشده من یه فضا رو از بیرون توضیح بدم، بعد وارد بشیم و روایت رو بخونیم. ببینید این استدلال رو بخونیم. ببینید روایت فرضش این است. دوستان صدای من که قطعی وصلی نداره، هستن همه دوستان، مشکلی ندارن؟ الحمدلله، چون کلاس قبلی صدا قطع و وصل میشد گفتم مشکلی پیش نیاد. خیلی خوب، اگر مشکلی بود به من یه اشاره ای بکنید ممنون میشم. عرض کنم خدمت شما این روایت موضوعش این هست که قصه یه تنازعی است که بردن خدمت حضرت واقع. بعد شیخ میخوان بگن این تنازع رو اگر تصور کنیم بعدن حکمی رو که حضرت باقر علیه افضل الصلوات و التحیات انشاء فرمودن تلقی کنیم، میبینیم یه این دوتا به هم متصل نمیشن، اون روایت و اینها اون تنازع و اینها به هم متصل نمیشن الا اینکه به فضولی صحیح بوده باشه. لذا روایت دلالت بر صحت به فضولی به تضمن داره. دقت کردید این فضای استدلال هست. حالا اون تنازع چیه؟ اون تنازع اینه، ادعی جمع شدن پولی رو جمع کردن دادن به عبد یکی از خودشون. فرض کنید مردم این محل جمع شدن، بعدن تقینامی هست، این مالک عبد هست، بله، به عبد این آقا تقی که دیدن این عبد خیلی تاجر خوبیه پولی دادن، گفتن که بره معامله کنه و براشون سود بیاره و اینا. این یک طرف. از اون طرف که انه یکی از خود همین ها خدمتون عرض کنم یا کس دیگری پولی هم داده به این عبد به صورت مستقل که این عبد بره برای او یه برده ای بخره و آزادش کنه. حالا این تیکش دو نقل داره، روایت دو جور نقل شده. یه جور این است که با مازاد این پول خود عبد بره برای او حج انجام بده، اما خصوصیتی نداشته که خودش بره، بهش گفته آقا اینم باقی پولم بی پول زیاده، یه عبد بخره آزاد کن یه حجم برام انجام بده. تو بعضی از نقلها نه، اون عبدی رو که میخری آزاد میکنی پولو بده بره حج انجام بده. دو جور. حالا بعد این عبد که الان خدمتتون عرض کنم عامل وکالتی پول بقیه است و الان هم از این آقا هم یه پول گرفته که عبدی بخره آزاد کنه و حج انجام بده، این سه تا کار شد. از عده پولی گرفته که بره براشون تجارت کنه، از یک نفر ثالثی هم پول گرفته که بره دوتا کار براش انجام بده، عبد بخره آزاد کنه حجی هم انجام بشه با مازاد. این عبد مباشر ما و عامل ما که خیلی هم معلوم میشه عبد باهوشیه، این میره پدرش رو، پدرش هم عبده. دوستان یه تیکه رو دقت کنید، قاعدتا پدر که عبده معمولا پدر هم در همون در واقع پیش مالک خود این عبد یعنی اون آقا تقی یا اطرافیانه، یعنی همون چارچوبه. غالبا اینطوریه که وقتی کسی پدر عبد باشه پسر هم عبد میشه و پیش همون مالک هم عبده، مگر اینکه احیانا این مالک مثلا اون پدر یا پسر رو به کسی دیگه ای فروخته باشه. معمولا این خرید و فروش تو همون محدوده اتفاق میفته. خب اینم میره پدر خودش رو میخره و آزادش میکنه و باقی پول رو هم میده به پدر، میگه پدر برو و حج رو انجام بده. این تا اینجا تمام. تو این اثنا اون کسی که پول داده به این عبد که برو یه برده برا من بخر آزاد کن و حجی هم برا من انجام بده، او از دنیا میره. درست شد؟ خب حالا اینجا یه تنازعی پیش میاد، عنایت کنید اینجا یه تنازعی پیش میاد. تنازع یه طرفش میشن وراس. وراس میگن که آقا این به محض اینکه پدر ما مثلا فرض کنید از دنیا رفت، این پولی که دست این عبد بوده وکالتن بره برای پدرم برده ای بخره آزاد کنه و بعد هم حج انجام بده، این پول مال ماه، این پول مال ماه، چون به ملک ورثه برمیگرده. دوستان همینجا دقت کنید، این تیکرم باز ببینید، اگر برده پولی که پدر داده که این بره برده بخره و آزاد کنه به خاطر مثلا کفاره ایه، خب این پول ملک پدره و به ورثه منتقل نمیشه برای برده، برای خرید برده. مثل حج، فرض کن حج واجبی گردنش بوده نیابتا الان داده چون خودش معذور بوده. پس اینکه اینا تنازع میکنن و میان شکایت میکنن پیش حضرت، این دلالت دارد که انه این بردهه بخر و آزاد کنین از باب یک کار مستحب و خیریه، نه از باب اجابت اون واجب و اتیان و امتثال مثلا اون کفاره اون چیزی که به ذمه‌اش بوده. ها دقت کنید، باید که نه اینطور باشه. اینها اومدن و تنازع کردن که این پول مال ماه و باید برگرده به کیسه خودمون. خب حالا از اون طرف هم اون ادعی که پولی پیش این برده داشتن، یعنی پول داده بودن که ای بره براشون فعالیت اقتصادی کنه، اونا هم شاکی شدن، گفتن آقا این پولی که رفته باش برده را آزاد کرده از کیسه ما رفته، چون دست این عبد مباشر معاملات دو سنخ یا سه سنخ وجه وجود داره. یه بخشش مال اون پولی که اونا جمع کرده بودن داده بودن به این، یه بخشش هم مال این کسی بوده که الان فوت کرده و ورثش مدعیان. خب این دفعه نفر سوم هم مولای خود این عبده، که انه این مولای عبد هم پیش این عبد پولی داشته. مولا هم ادعا میکند که این پول و این عبد، این پدری که خریداری شده، از پول من بوده. پس یه تسلیس تنازعی به وجود میاد. اون کسانی که پول کنار هم جمع کرده بودن و داده بودن دست این عبد، موالی عبد، که بره براشون کار کنه، ورثه صاحب، ورثه اون صاحب الدراهمی که بهش گفت برو برده برا من آزاد کن و حجم انجام بده، و مولای خودش. خب این سه دسته با هم تنازع کردن و رفتن خدمت آقا امام باقر علیه افضل الصلوات و تحیات و شکایت کردن که آقا این پول مال ماه، پس این برده ایم که الان خریداری شده و آزاد شده، این مال ماه، ما هم راضی با آزاد کردنش نیستیم، این باید برگرده به کیسه ما. عنایت کردید؟ خب دوستان عنایت کنید، عنایت کنید. حضرت باقر علیه السلام یه حکمی کردن. حکم چی بود آقا؟ حضرت فرمودن که اینجا برده را حج، درسته، حج رو بذارید کنار. دوستان از بیرون دلیلشو گفتم، چون حج حجت الاسلام کنده بوده، حجت الاسلام هم جزء واجباتیه که به ذمه مکلفه و به کیسه وراث نمیره این پول، تمام، حج درسته. اما نسبت به برده، ببینید اگر این بردم کفاره واجبی بود آزاد میشد، هیچی هم گردن وراث هیچ که ادعا نمیتونست بکنه، اما حضرت حکم میکردن. حکم چی بود؟ عنایت کنید. حضرت فرمودن که این برده رو که پدر این مباشر بوده و آزاد کردن، اینو برش گردونید، این هنوز عبد حر نیست، یرجع الى کونه رق، این برگرده عبد بشه و بدیدش، این عبد را بدیدش به همون مالک خودش. حالا سه دسته نزاع کردنه، دوستان صدای من رو دارید؟ چرا اینطور قطع و وصل میشه؟ آقا بس شد آقا؟
خب ظاهرن وصل شد. الان صدا هست رفقا؟ آقای زاره صدا هست آقا؟ الان صدا هست آقا؟ خب الحمدلله. حضرت میفرمایند که این عبد رو به مالک برگردونید. حالا اون دو دسته ای که مدعین که از کیسه شون رفته پول، اینها بیانه بیارن. اگر بیانه آوردن معامله صحیحه و عبد به کیسه اونها میره در ازای پولشون. شیخ تمسک میکنه به این قسمت روایت، میگه این که حضرت فرمود که اونها اگر بیانه بیارن معلوم بشه که پول این عبد از کیسه اونا رفته، عبد رو به ملک اونها میدیم، این نشون میده که صرف معامله مباشر که فکر میکرد معزونه، حالا معلوم شد که مثلا معزون نیست چون وکالتش باطل بوده. ببینید موضوع بحثو بیاید رفقا، موضوع بحث چی بود؟ باع من قبل المالک مع عدم سبق منع من المالک. الان اینجا مباشر فکر میکرده که مال، فکر میکرده وکیله، معامله رو انجام داده، بعد معلوم شده که اون مالک مرده و اینها این پول به ورثه منتقل شده. اما اینجا با من قبل المالک فکرم میکرده وکیل، اما وکیل نیست، میشه بیع فضولیه من قبل المالک مع عدم سبق منع. خب اگر این فعل فعل صحیح اما متزلزلی نبود، خب حضرت حکم کرد که اصلا معامله باطله، اصلا نه خانی رفت نه خانی اومد. این که حضرت میفرماید که برن بیانه بیارن و با بیانه اثبات بشد که این پول از کیسه کی رفته که او معامله رو اجازه کنه و امضا کنه، این خودش بزرگترین شاهده که بیع فضولی در اینجا صحیح بوده. دلالت روایت دلالت خیلی خوبیه. لا بخونیم عبارت رو تا خدمتون عرض کنم، نکته پایانیش رو عرض کنم محضر شما. ربما یعید المطلب و ایزن، تأیید شده است این بیع فضولی ما در این فرعی که ما در او هستیم. خیلی خوب تأیید شده استدلال از مقابیس دوستان، این روایت رو جناب مقابیس نقل کردنه. به روایت ابن اشیم الوارده فی العبد، خب این روایت موضوعش چیه؟ الوارده فی العبد، خب المعزون اون عبدی که بهش اجازه داده شد، اجازه داده شد که چه کار کنه؟ الذی دفع الیه مالون، یه پولی رو به دست او دادن و منتقل کردن به او که چی؟ لیشتری به ها نسمتن، بره یه برده ای رو بخره و یعتقه ها، بعدم او رو آزاد کنه. خب یه نقل اینه که و یحج، یه نقل اینه یحجه عن ابی، اون آزاد شده رو به حج بفرستد به نیابت از پدرش. بعد فشترا اباهو، این برده واسطه رفت پدر خودش رو خرید و اعتقه و آزادش کرد. خب حالا از اینجا این موضوع بعد، ثم تنازع مولا المعزون، مولای این عبدی که اذن داده بود به عبدش، چون عبد بدون اذن مولاش حق نداره کسی پول بگیره بره براش معامله کنه، خود چون خود این وقت گذاری و انجام کار خود این مالیت داره، این عبد داره میرسه یه روز دو روز سه روز یه ساعت دو ساعت وقت میذاره، این مالیت داره، این اموال اینا همه به ملک مالکشونه. حالا این عبده مالکی داره، مالکه اجازه داد عبد بره پای معامله. خب و مولا العبد، مالک اون پدر که این عبد رفت پدر خودش رو ازش خرید و آزاد کرد، و ورثت الدافع، و اون کسی بود که به این عبد پول داد که آقا برو برا من یه برده بخر آزاد کن حجم انجام بده، مرد، ورثه او هم الان مدعیان، ورثه میگن آقا این پول از کیسه ما بود، تمام شد. و ادعا کل منهم، هر کدوم ادعا دارد که انه، این آقای مباشر، این عبد مباشر، اشترا اون عبرا اون عبد ثانی را به مالهی. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت باقر این چنین حکم کردن، یرد المملوکو، اون عبد یعنی اون عبرا برگردونید، رقن عبد است لمولا، بدیدش دست صاحبش. یکی حالا معامله باطله، پولم برگرده دست عبد و تکلیفش معلوم کنی؟ نه، حضرت نمیگه معامله باطله، دعوا سر این یه تیکه با ای الفریقین، اون مولای خود عبد، مولا المأذون و ورثه، اقاموا البینة بعد ذلک، اگر شاهدی را اقامه کردن علا انه اشتراه به مالهی، بر این که این عبد مباشر رفت پدرش را یعنی عبد ثانی را به مال ما خریده، کانر قله، معامله از جانب اونا لازم میشه، عبد رو به اونها میدن، یعنی اون عبد ثانی رو به اونها میدن، اونها پول رو میدن به مولای عبد. دوستان ببینید ای الفریقی دو دسته رو گفت، دسته سوم نگفت، مولا المعزون و ورثه الدافع رو گفت برن بیانه بیاره. چرا نگفت مولا العبد هم بیانه بیاره؟ چرا؟ چون مولا العبد قطعا نمیتونه بگی که من عبرو دادم و پولش هم از من بوده، چون اتحاد سمن و مسمن میاد معامله باطله، لذا او عبرو میگیره و میشینه کنار دیگه، ادعاش مسموع نیست، آقا معامله متزلزله، فعلا عبد یعنی اون عبد ثانی تحویلت مال خودت، هنوز معامله قطعی نشده، اما اون دوتای دیگه مدعیان برن شاهد بیارن، شاهد آوردنشون تا نباشد اون معامله متزلزلن، شاهد برای چی بیارن؟ بناءً علی انه، شیخ میگه لولا، اگر نبود کفایت الاشتراء بعین المال فی تملک المبیع، اگر کافی نبود اشتراء این عبد ثانی فی تملک المبیع بعد مطالبته المتزمن لاجازه البیع، اگر نبود این معنا یعنی فضولی بودن، لم یکن مجرد دعوا الشراء بالمال، اینکه آقا ای با پول من رفته خریده، ولا اقامت البینه علیها، اینکه حضرت بهشون گفت برید بینه بیارید بر این معامله ای که با پول شما بوده، لم یکن این دوتا کافیتن فی تملک المبی، نمیتونستن دلالت کنن که این عبد ثانی مال آنهاست. موقعی این دلالت درست میشه، ادعاء به علاوه بینه ثابت میشه که اول اصل اون معامله فضولی فی الجمله اثری داشته باشد. خیلی دلالت خوبیه. فتحصل، حضرت مفروض گرفته که این عبد، این مباشر معامله، یه معامله ای رو انجام داده و معامله باطل نیست، اما اینکه این معامله از کیسه کی بوده و مبیع به کیسه کی وارد بشه، این محتاج به اقامه بیانه داره، اون معامله بدون اذن مالک بوده و الا نزاع وجود نداشت، پس معامله صحیحه اما متزلزله. بر بحث ما هم که مبتنیه و منطبقه، چون بحث ما مع عدم سبق منع من المالک، اونجا هم که اینا سبق منعی وجود نداره و للمالک بود، اینم که للمالک معامله کرده، جانب خودش معامله اینه کرده، پس دلالتش خیلی هم خوبه. آقا پس چرا شیخ گفت یو اید المطلب؟ به خاطر اینکه این روایت دیگران ازش حضوری نفهمیده بودن. اما و اما توش هست، لعل مثل مقابیس بفهمیم، لعل مثل دیگرانی بفهمیم که ازش حضوری نفهمیدن و نیاوردن. کما این که احتمال داره این روایت اختصاص به مورد تنازع داره و حضرت خواسته نزاع رو باش حل کنه، حتی توش قاعده کلی در نیاد. همین احتمالات کافیه که شیخ میگه مؤید باشه، و الا دلالتش بر این که این واقعا لا یستق الا مع فضولی حداقل تو مورد شخص روایت مما لا شبهت فیه هست. تمام شد، بریم دلال روایت بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. باز شیخ میگه اینم مؤیده، سند معتبر، روایت من توضیح بدم. زید رفت از عمرو لباسی خرید، پارچه ای خرید. خب آقا میتونست در معامله شرط خیار کنه، بگه تا یه هفته من خیار دارم که اگه خواستم معامله رو فسخ کنم. شرط خیار نکرد، از مجلس هم خارج شد. بله، اضافه در آقا فقط وجب البیع، خیار مجلس هم تمام شد زمانش و معامله لازم شد. بعد شک کرد، گفت نمیخوامش، بعدش اومد برگشت پیش در واقع طرف معامله، بهش گفت آقا بیا این پارچه تو پس بگیر پولمه بده، من نمیخوام اینو. اما میخواست دیگه اقاله کنه در واقع، چون اقاله دیگه میدونید چیه، اقاله یعنی طرفین با هم توافق کنن و معامله رو فسخ کنن. از اسباب فسخ معامله یکیش اقاله است. اقاله در جایی که معامله لازم باشه، معامله متزلزل باشه، برو اعمال خیار کن دیگه. چرا اقاله؟ اقاله وقتی که معامله لازم باشه طرفین با هم توافق میکنن، مستحبم هست، اقاله میکنن. خب اومد پیش مالک، آقا پارچته بگیر پولمه پس بده، من 10 درهم بهت دادم به ازای پارچه، 10 درهم هم بده پارچته بگیر. مالک گفت نه آقا، من 9 درهم بهت میدم پارچه رو میگه معامله رو فسخ میکنم دیگه، یه درهم چه بالاخره کم میکنم از این چیزایی که الانم هست. حضرت اومدن خدمت حضرت، حضرت فرمودن این کار غلطه و باطله، این روش باطله. خب حالا دقت کنید، حالا اگر اینا تو روایت یه تیکه مفروضی وجود داره، فرض کنیم که این زید و عم نمیدونستن که این کم کردن مضر به اقاله است و اقاله غلطه، چون اقاله عقدون جدید، طرفین با هم اقاله میکنن، مقابله میکنن و صیغه میکنن و معامله رو فسخ میکنن. حضرت فرمود اقاله که عقدون جدید این باطله، باطله یعنی هنوز پارچه به ملک تو و پول هم به ملک او آدم. خب حالا اگر این آدم نمیدونسته اقاله باطله، رفته این پارچه رو یه دفعه به 13 درهم به یه نفر دیگه فروخته، بازاریه دیگه. حضرت میفهمند که معامله دوم، دقت کنید تمرکز بحثر اینه، حضرت نمیگه معامله دوم چون مالک نبوده باطله، اگه فضولی باطل باشه باید بگه باطله. حضرت میفهمند معامله دوم مال مالک اوله، اگر مالک اول معامله دومو امضا کرد اون ما به ازای سودش هم مال مالک اوله، پس نمیگن باطله. و من ما یعید المطلب، باز دلالت بر فضولی دارد. این روایت رو جواهر تمسک کردن، صحیحة الحلبی عن الرجل یشتری صوبن، رفت یه پارچه ای خرید یا لباسی خرید. صوب میدونید تو عربی هم به پارچه میگن هم به لباس. ولم یشترت علی صاحبه ای شیئا، جعل الخیار، خیار شرطی هم نذاشت برای خودش که تا یه هفته تا دو روز تا سه روز. فکرهه، بعد که معامله تمام شد لازم شد اومد خونه، بدش اومد دلش زد. فکرهه ثم رده و علی صاحبه، برگشت که آقا بیا معامله رو با فسخ کنیم. فعب صاحب و ان یقبل این فسخ را الا به وضیعته، اون طرف مقابل گفت باشه من فسخ میکنم به شرط اینکه یه پولی ازش کم کنم. قال علیه الصلاه و السلام، حضرت حکم کردن لا یصلح له، صحیح نیست برای او که ان یاخذ به وضیعته، پارچش بگیره یه درهم هم سود روش بگیره. فان جهله، خب حالا خب این بازاریه، پارچه رو گرفته و دوباره یه دست دیگه فروخته تش. فان جهله فاخذه فباعه با اکثر من ثمنه، فروختش به 13 دینار مثلا. خب آقا معامله دوم باید بگه باطله چون به لا اذن مالک بوده، میگه نه، رد علی صاحبه الاول مازاد، معامله چون اقاله باطل بوده باید به همون نفر اول با هم مازاد سود رو برگردونه. خب خب این هم که دلالتش با این توضیح معلوم شد، فان الحکم برد مازاد، این که حضرت حکم کرده است که مازاد سود رو برسونه به طرف مقابل، لا ينطبق، صحیح نمیاد به ظاهری الا على صحت بیع الفود. چون اگر میگفت که این معامله باطله خود دیگه مازادی هم وجود نداشت، تازه اینجا معامله لنفسه هم انجام داده نه للمالک، لنفسه. میخواید دیگه باقی بذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.